错。هفتم تا پانزدهم بهمن نامگذاری شده به عنوان هفته مبارزه با سرطان. این موضوع مهمیه که بنا داریم تا چند لحظه دیگه در موردش با یک متخصص صحبت کنیم. جناب آقای دکتر علی قنبری مطلق، متخصص سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، مدیر شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان جهاد دانشگاهی و رئیس سابق اداره سرطان وزارت بهداشت مهمان ما هستند در شهر آفتاب. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید به شهر آفتاب.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
ارادتمندم. هفته مبارزه با سرطان، آقای دکتر وقتی از مبارزه با سرطان صحبت میکنی منظورمون چیست؟
مبارزه با سرطان جنبه‌های مختلفی داره که در واقع از واژه انگلیسی کنترل ترجمه شده و به این معنی هستش که ما از عوامل خطر سرطان دوری کنیم، میشه پیشگیری، علائم مشکوک سرطان رو بشناسیم و اگه دچار اون شدیم مراجعه بکنیم به طوری که سرطان رو بتونیم زودتر تشخیص بدیم که میشه تشخیص زودهنگام و به درمان مناسب دسترسی وجود داشته باشه و همچنین به مراقبت‌های حمایتی و تسکینی هم دسترسی مناسبی وجود داشته باشه که به این معناست که تلاش کنیم کیفیت زندگی بهتری بیمار مبتلا به سرطان داشته باشه.
و با توجه به مسئولیتی که داشتید فکر میکنید حالا در واقع این اضلاع مبارزه با سرطان در کشور ما تا چه حدی وجود داره در حال حاضر و به درستی داره انجام میشه؟
اولا عرض کنم که بحث کنترل سرطان خب تو کشورهای مختلف تحت عنوان برنامه ملی کنترل سرطان یا برنامه ملی مدیریت سرطان برنامه ریزی میشه. در ایران هم از دو دهه پیش حداقل برنامه مختلفی در این زمینه وجود داشته. از 10 سال پیش که حدودا من مدتی در وزارت بهداشت بودم هم همین برنامه ریزی ها انجام شد و در 11 تا بخش اقداماتی صورت گرفت که 4 بخشش همون بخش هایی بود که من خدمتتون عرض کردم، از پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و مراقبت تسکینی و 7 جزء دیگه بخش هایی بود که کمک میکردن که این 4 بخش به درستی انجام بشه. یک پیشرفت نسبی به هر صورت برنامه های سرطان در ایران داره، با من مثلا در حوزه پیشگیری، برگزاری کمپین ها یا پویش های ملی در سطح دانشگاه مختلف و اطلاع رسانی در مورد تشخیص زودهنگام،
بله،
اقدام به غربالگری 3 تا سرطان مثل سرطان پستان، سرطان دهانه رحم و سرطان روده بزرگ که اینا سرطان های کاملا قابل پیشگیری هستند و درمان پذیری بالایی دارن و همچنین در دسترس قرار گرفتن یک سری تجهیزات و امکانات از جمله برخی از دستگاه اشتغال دهنده در مراکز دولتی و افزایش دسترسی و پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران مبتلا به سرطان از جمله اونها بود.
درسته. آقای دکتر گاهی وقتا خبرهایی میخونید مبنی بر این که مثلا سونامی سرطان، موج سرطان و به هر حال به گونه ای اخبار انتشار پیدا میکنن که انگار وضعیت ما در این زمینه نسبت به جهان متفاوته و اوضاع خوبی هم نیستش. میشه بفرمایید که در چه شرایطی هستیم؟ آیا واقعا شیوع بیماری سرطان در ایران خیلی رفته بالا نسبت به جهان یا اینکه نه به طور کلی یک مسئله جهانیه که مایه نگرانی همه کشورها هستش؟
اول اینکه میزان بروز سرطان رو با واژه‌ای به اسم ASR بیان میکنن که معنیش اینه که چه تعداد مورد در هر 100,000 نفر جمعیت وجود داره. در حال حاضر این تعداد موارد به ازای 100,000 نفر جمعیت در ایران کمتر از متوسط جهانی هستش. دومی که وجود داره اینه که بروز سرطان در همه کشورها در حال افزایش پیدا کردن هست و ایران هم از این مستثنا نیستش.
بله.
سه تا دلیل برای افزایش بروز سرطان وجود داره. یکی افزایش امید به زندگی هست، یا در واقع طول عمر بشر، طول عمر بشر در 100 سال گذشته چیزی حدود متوسط 35 تا 40 سال بوده ولی الان بالای 70 سال هست و هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه احتمال بروز سرطان زیاد میشه. دومین دلیل در واقع شیوه زندگی نامناسب هست، مثل کم تحرکی، غذای نامناسب، مصرف سیگار، و سومین عامل هم عوامل محیطی هستند. در ایران به این دلیل که نسبت جمعیت سالمندی در طی دو دهه آینده افزایش قابل توجهی پیدا میکنه و افرادی که در چند دهه گذشته در پیک جمعیتی که ما به دنیا اومدن به سن سالمندی میرسن، میزان بروز سرطان افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و علتش همین موردی هستش که خدمتتون عرض کردم، یعنی افزایش امید به زندگی و افزایش نسبت جمعیت در واقع سالمندی هست. منظور از امید به زندگی یعنی افزایش متوسط طول عمر.
بله. و توصیه‌تون در پایان به مردم چیه؟
ببینید، هم مردم و هم در واقع هر حاکمیتی برای پیشگیری و کنترل سرطان یک سری وظایفی داره. اگه بخوایم به جنبه مردمیش فکر کنیم، چند تا نکته مهم وجود داره. اولا اینکه 50% سرطان ها حدوداً قابل پیشگیری هستن، و دوم اینکه پس از ابتلا به سرطان بیش از 50% سرطان ها درمان پذیرن، به خصوص اگه زود تشخیص داده بشن. مهمترین توصیه مردم اینه که عواملی که باعث بروز سرطان میشن رو ازش دوری کنن، مثلا مصرف سیگار، مصرف الکل باعث افزایش بروز سرطان میشه.
بله.
کم تحرکی و مصرف غذای ناسالم و فست فود باعث افزایش بروز سرطان میشه، از اینها دوری کنن. و دومین موضوعی که باید بدونن که علائم مشکوک سرطان رو بشناسن و اگه در خودشون دیدن مراجعه کنن. البته که داشتن این علائم به معنای ابتلا به سرطان نیست، ولی این علائم اونقدر مهم هستن که باید بهش توجه بشه، مثل کاهش وزن قابل توجه، مثل دفع خون در مطبوع، دفع خون در ادرار، سرفه یا خلط خونی و وجود در واقع توده در هر نقطه از بدن. اینا علائم مشکوک در واقع ابتلا به سرطان هستن و افراد در صورت مشاهده این علائم باید به پزشک مراجعه بکنن برای اینکه بررسی کاملتری برشون صورت بگیره.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی داریم برای مردم عزیز و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر.
من از شما سپاسگزارم، آرزو میکنم که همه مردم سالم و تندرست باشن و وضعیت خوبی داشته باشن.
آقای دکتر علی قنبری مطلق، ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
وقت خروس خون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
اسفند ماه سال 58
تو انتخابات شرکت میکنی؟
بله.
کاندیدای مورد نظرتون انتخاب کردین؟
بله، تا یه حدودی، مثلا 20 اینطورش انتخاب کردم.
چه خصوصیتی داره؟
حالا یکی اینکه مسلمان باشن، معتقد به قانون اساسی باشن، پیرو خط امام باشن.
من به اون کسایی رای میدم که مبارزه کنن بر علیه هر نوع انحصارطلبی و انحصارگرایی، و در ثانی جزء برنامه‌هاشون در درجه اول همونطور که امام فرمودن اینه که نه با شرق نه با غرب با هیچ قدرتی در جهان سازش نکنن.
آیت الله خامنه ای که در اون زمان عضو شورای انقلاب بودن، در خطبه‌های نماز جمعه درباره اهمیت انتخابات مطالبی رو بیان کردن.
ما در آستانه انتخابات نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی هستیم. وقت هوشیاری مردم است، وقت مراقبت و دقت و تقوا به خرج دادن همه مردم و تک تک مسئولان امر است. این مجلس سرنوشت سازه، این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنن اون برادران و خواهرانی که از این یا اون کاندیدا حمایت میکنن به دیگران اهانت نکنن، سعی کنن برای تعریف دوستان و یاران خود یاران دیگران و دوستان دیگران را مورد تهمت و افترا قرار ندهند.
مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند ماه سال 58 و مرحله دوم در 19 اردیبهشت 59 برگزار میشه و در نهایت اولین مجلس شورای اسلامی با رأی مردم در تاریخ 7 خرداد ماه سال 59 شروع به کار میکنه. شهر آفتاب، رادیو تهران.
خیلی متشکرم که شهر آفتاب امروز رو هم شنیدید. به پایان برنامه رسیدیم و وقت مشاوره البته تقدیم شما خواهد شد. پیشترش عرض میکنم خداحافظ.
وقت مشاوره. سلام عزیزان، صبح شما بخیر. من دلارام شکوهی هستم. برنامه وقت مشاوره رو آغاز میکنیم از رادیو تهران به اتفاق همکاران محترم. خب برنامه وقت مشاوره، این برنامه همطور که از اسمش هم مشخصه هدفش اینه که به شما دانش آموزان و خانواده هاتون مشاوره بده. حالا مشاوره در چه بخش؟ مشاوره در انتخاب رشته، انتخاب مدرسه، انتخاب مشاوره تحصیلی، انتخاب روانشناس که خیلی مهمه، کتاب ها و منابع آموزشی. از چه طریقی؟ ببینید یه سری مشاوران، روانشناسان، استادان برتر و با تجربه هستن که تو این برنامه دعوت میشن و به سوالات شما پاسخ میدن. این برنامه ضمناً اینم بگم خیلی مهمه برای همه پایه‌های تحصیلی از ابتدایی تا کنکور. و اما کارشناس محترم برنامه یه وقت مشاوره که آقای هادی رضازاده هستند، مشاور در زمینه تحصیلی، روانشناسی و انتخاب رشته، با سابقه بیش از 15 سال مشاوره از مقطع ابتدایی تا کنکور. ایشون مدیر مرکز مشاوره انرژی زندگی هستند. آقای رضازاده، خوشحالم در خدمت شما هستم.
بنده عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده یه وقت مشاوره هستن. امیدوارم مثل همه برنامه‌های دیگه بتونیم کمکی بهشون کرده باشیم و از دغدغه خانواده‌ها که هدف اصلی این برنامه است کم بکنیم.
به امید خدا. امروز موضوعمون خیلی جذابه، موضوع جذاب اوقات فراغت.
بله.
تعریف شما از اوقات فراغت چیه آقای رضازاده؟
قبل از اینکه من یه تعریفی بگم، حالا این موضوع جذابی از این بابت که با بچه‌ها که صحبت می‌کنیم این قسمت خیلی جذابه براشون، یعنی اوقات فراغت یا اون تفریحات براشون خیلی مهمه، خیلی براشون جذابه و ما
تفریحات که بازی کامپیوتری و تلفن همراه دیگه.
امروز راجع به این صحبت کنیم.
آره، چون زمان اوقات فراغت خیلی وسیع‌تر بود مفهومش.
دقیقاً. تعریف چیه؟ حالا هر کاری غیر از اولویت اول زندگی من میشه اوقات فراغت من. برای یه آدمی که 30 سالشه 40 سالشه کارش میشه اولویت، پس مسائل دیگه میشه اوقات فراغت. برای یه دانش آموزی که داره درس میخونه قطعا کاره میشه اوقات فراغت، دیگه اولویت یکش چون نیست. حالا میخوایم بگیم که اصلا از دید هر فردی دقیقا چیه داستان. مشکل اینجاست که خانواده ها از دید خودشون موضوعات رو نگاه میکنن و چون مثلا مامان بابا خیلی دوست ندارن خودشون بازی بکنن، اون بازی رو یه سم اصطلاح همه دانش آموز میدونن. ولی من همیشه یه نکته یه میگم، اونم این که دلخوشی یه پسر یه دختر تو اون سن، حالا متوسطه یک متوسطه دو، بازی گوشی و حالا اینجور مسائل.
اتفاقا میخواستم سوال بکنم ازتون که تعریف شما از تفریح، یعنی چه تفریحاتی اصلا اسمش تفریحه؟ چیزی که ازش داره لذت میبره شما اعتماد دارید؟
آره دقیقاً. به نظر من کاری که بچه‌ها بتونن در واقع اون انرژیشون رو تخلیه کنن. بله. یکی با ورزش کردن این کار رو انجام میده، یکی با زدن یک سازی کار هنری انجام میده، ولی نکته اینه که این نباید از اون حالت خارج بشه. یعنی مشکل اصلی که میخوایم امروز راجعش صحبت کنیم که هر کدوم از اینا بخواد بیشتر از اون تایم اصلیه باشه، یعنی در واقع میخواد بشه اون اولویت یک منو بخواد بگیره، دیگه اسمش تفریح و اوقات فراغت نیست، دیگه میشه کار اصلی من. خیلی وقتا من با خانواده که صحبت میکنم میگه آقای رزیده ما اصلا دستکاشو جمع کردیم کنسول بازیشو، چون این کار انجام داد ما محرومش کردیم. من میگم نه، اصلا محدود کردنه یا سلب کردنه اصلا کار درستی نیست. اولا که من اعتقاد به این دارم که اگه قراره یک اقدامی انجام بگیره زیر نظر یک روانشناس تو حوزه تحصیلی و نوجوان باشه، چون خیلی وقتا این اشتباهات مامان باباهاست که باعث میشه بچه‌ها یک ریاکشنای اشتباه‌تری نشون بدن و این داستان بد و بد و بدتر شه. در ادامه این داستان دنباله داشت.
من میبینم مثلا پدر مادرها با بچهای نوجوانشون میرن سفر و مدام غر میزنن که شما اومدین مسافرت چرا همش نشستین، شما دوتا تو اتاق دارین آره، بازی میکنین،
بیا از این سفر لذت
ببرین، بیا بیرون، بیا مثلا بگردین، بیا فلان. خب بابا اون اونجوری الان داره لذت از سفرش دیگه، برای سفرش میخواد اینجوری تصمیم بگیره. برداشت من درست است؟
کاملا درسته. یعنی من این مثال اتفاقا مثال جالبیه، چون منم خیلی دیدم و میتونم بگم باش دست و پنجه نرم کردیم که از دید خودشون تفریح ها رو میخوام برای بچه ها دیکته بکنم. بله. من میگم اشتباهه، یه مقدار اینجاست که ما مستقل شدنه تحت شعا قرار میگیره ها. یعنی ما همش برای بچه تصمیم گرفتیم، میاد میشه 18 سال میگه این کار هیچ کاری نمیتونه بکنه. این دقیقاً یه لفظیه که خانواده میگه هیچ تصمیم درستی نمیتونه بگیره. رضا خب به خاطر اینکه شما همش تصمیم رو گرفتین و یه جای اجازه ندادین تصمیم بگیره. البته من موافق اینم که قرار دانش آموز مستقل شه زیر نظر یک روانشناس و این قدرت تصمیم گیریه، این مستقل شدنه یک سری ساختارهایی داره بعد یاد بگیره، به همین شکل به این سادگی ها
نیستش. اینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68. آقای رضازاده، حالا کسی که خیلی از گوشی، از تلفن همراه استفاده میکنه، تفریحاتش بازی و گوشی و این چیزا بوده، خیلی هم زیاد استفاده کرده، نمونه‌ای داشتین که بتونه در درسش هم موفق بشه یه چنین فردی؟
ببینید عموما بازی ها رو هر فضایی که ما استفاده زیاد و بیروی ازش بکنیم که باعث اعتیاد بشه قاعدتا دیگه اسمش تفریح نیست. تو قسمت قبل توضیح دادیم و متاسفانه بگم تو این دوره زمانی میتونم بگم خیلی از مراجعات من، شاید از هر 10 تا 8 مراجعه ما همین مورده که بیرویه داره از گوشی یا بازی، یعنی این دوتا به شدت زیاده. متاسفانه داره میاد رو دوره متوسط 1 و ابتدایی، یعنی ما الان ابتدایی ها رو داریم درگیر این داستانا متاسفانه. یکی از مثالای جالبی که من میزنم تو بعضی از مراجعاتم یا حتی برنامه‌ها، امیرعلی یکی از آقا پسرایی بود که روزی که اومد پیش ما جالب بود، اعتیاد به بازی داشت واقعا، یعنی روزی 8 ساعت تا 10 ساعت، یعنی پدرش میگفت آقای رضازاده خیلی وقتا اصلا یادش میره گرسنه‌شه.
چند سالش بود؟
دانش آموز سال 8 بود. میگفت اصلا یادش میره گرسنه‌شه. ما مثلا غذا براش میاریم، مثلا بهش میگیم مثلا خب ناهار مثلا بخور، میگه باشه، میذاریم مثلا 1 ساعت میگذره، انقدر که غرق اون بازی است. یکی از روانشناسای حاذق ما در کنار خود من شروع به کار کردیم، کم کم اول از همه اعتماد امیرعلی رو جلب کردیم. یعنی ما قرار نیست دشمن تو نیستیم، ما قراره که به تو کمک بکنیم که شرط زندگیت بهتر بشه، با کیفیت تر بشه. عموما این بچه‌ها اعتقادی به درس ندارن، میگن ما درس بخونیم که چی بشه، یعنی این لفظیه که خیلی به کار میبرن. خب این مدل صحبت کردنه، منطق صحبت با این بچه‌ها خیلی مهمه. مامان بابام هم همین حرفایی که ما میزنیم شاید به یه نوعی بزنه، ولی کجا، چه حرفی رو، چه کسی، چه جوری بهش بزنه خیلی مورد مهمیه. یعنی اون منطقه است.
اتفاقا در همین مورد به موازات این مشاوره‌ای که به فرزند حالا یک خانواده میده، به پدر مادر هم مشاوره بده برای دقیقا. طرز بیان این اتفاق میفته.
ما یه دوره‌ای داریم قطعا، ما میگیم همیشه تغییر باید اول از مامان باباها شروع بشه. هیچ موقع از یه پسر 10 15 ساله من توقع تغییر رو از روزهای اول ندارم. در حد 10 20 درصد هم همکاری بکنه خیلی کاره به قول من به حروف شق القمری کرده. ولی از پدر مادر چرا؟ چون اومدن دانش آموز تو جلسه مشاوره با مامان بابا هست. بچه‌ها رغبتی به اومدن تو جلسه مشاوره ندارن، به خاطر اینکه فکر می‌کنن بیان پیش مشاور قرار محدود شن، قرار یه سری امکاناتشون گرفته شه. خب اینطور نیست مطمئنا. برای همین ما یه سری تکنیکای داریم، حالا اصطلاح روانشناسیش میگیم تکنیک‌های فرزندپروری، که به پدر مادر آموزش میدیم مثلا چه مدلی بچه‌ها رفتار بکنن. خیلی مورد مهمیه که ما بلد باشیم چی رو بگیم، چه جوری بگیم. حالا راجع به امیرعلی بگم، از موضوع دور نشیم. امیرعلی که سال 8م هیچی درس نمیخوند، یه جوری صفر ساعت بود، اعتقادی به درس خوندن نداشت، ما اومدیم بررسی کردیم مثلا چرا باید انقدر به سمت بازیه کشیده بشه و درس انقدر بی اهمیت باشه. دیدیم خب فضای مدرسه فضای جذابی براش نبوده، دوستاش یه نکته مهم بوده، دوستا و دور اطرافیانش تو فضای درس نبودن، که ما همیشه میگیم تاثیرگذاری بچه‌ها تو این سن، تاثیرپذیریشون از همرده‌های خودشون و دوستاشون، دوستا میشه کسایی که حالا تو مدرسه میبینه یا حالا اطرافیان نزدیک. با وجود روانشناس و مشاور، دو نفر جدید رو ما وارد زندگی امیرعلی کردیم. اینا آروم آروم رو امیرعلی شروع کردن به تأثیر گذاشتن و در ادامه دیدیم این آدما خب اعتمادشو جلب کردن و از یه تایمی به بعد دیگه حرف شنوی از این دو نفر داشت که به عنوان دوست اینها رو پذیرفته بود و باعث شد که آروم آروم اون عادت سازی شکل بگیره و اون تکنیک خرد عادت هایی که من خیلی وقتا راجعش صحبت کردم اینجا خودش نشون بده. امیرعلی که شاید روزی 0 ساعت نیم ساعت هم نمیخوند، اومد رسید پایان سال به روزی 3-400 و بازی کنسل نشد. اینو من بگم
فقط به اندازه
به اندازه شد، چون تفریح امیرعلی، شوق و ذوق امیرعلی اون بود و اون اصطلاحاً جایزه میشد همون بازی کردنه.
حالا ما خیلی بازی کردن و استفاده از تلفن همراه و مثال زدیم، ممکنه یه نفر خیلی بخوابه، یه نفر خیلی با دوستاش بخواد مرتب وقت بگذرونه، اینا همه جزء تفریحاتی باید بشه همون اندازه.
بله ولی خب این تفریحات شاید اینم قطعا اسمش تفریحه، چون من یه مراجعه داشتم 2 هفته پیش، یه دختر خانومی بود ولی به شدت تایم خوابش زیاد بود، یعنی اینطور بود که مثلا تو 24 ساعت روز خیلی کم ما این موارد داریم، مثلا بالغ بر 10-11 ساعت میخوابید. یه دلیل عمدهش این بود که تایم خوابیدنش تایم اشتباهی بود و رو کارش تاثیر میذاشت، یعنی اینجوری بود که شب‌ها رو مثلا 1-2 میخوابید، صبح بعد 5-6 بیدار میشد. از طرفی میرفت مدرسه، اون گیرایی لازم رو نداشت تو دروس، میومد خونه مجبور بود بخوابه و این خواب ظهر که ما همیشه مخالفش هستیم تو نیم ساعت 1 ساعت اصطلاحا جمع نمیشد، 2-3 ساعت گاهن 4 ساعت رو درگیر میکرد و وقتی بیدار میشد دیگه اون انرژی نبود، اون حالت کرخیه بود و خب خروجیه میشد یه خروجیه نامناسب.
دقیقا.
و این دانش آموز با راهنمایی هایی که شد و با کمک روانشناس که رو اون تایم خواب کار شد، تونست بعد از تقریبا 1-2 هفته اوضاع بهتر شد، ولی این داستان زمان بره و باید روش کار بشه.
چه ساعتی باید بخوابه حالا که صحبتش شد؟
من همیشه اعتقادی دارم اون خوابه تو 24 ساعت روز شب تا صبح اتفاق بیفته.
فرمودین که مخالف هستین با خواب بعد از ظهر، یعنی حتی با نیم ساعتش هم مخالفین؟
نه عموما خوابایی که زیر نیم ساعت 1 ساعت باشه خوبه، ولی میگم بیشتر باز بیشتر شخص به شخص متفاوته.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68. آقای رضازاده عزیز، نقش خانواده ها چگونه است در اوقات فراغت؟ مقداری فکر میکنم گوشی رو دستشون دادین شما در این برنامه امروز وقت مشاوره، ولی به طور کلی حالا اگر که بحث پایانی بفرمایید ممنون میشم.
من همیشه خواستم از خانواده ها این بوده که هر تصمیمی که میخوان بگیرن، هر اقدامی که میخوان انجام بدن، خیلی حساب شده باشه. حداقل این بحث مشاوره گرفتن رو جدی بگیرن و این نباشه که یه کار، متاسفانه خانواده ها که میان پیش مشاور، میرن یه کاری انجام میدن، به نتیجه نمیرسه، آسیبه شکل میگیره، بعد میام میگن حالا چیکار بکنیم ما. اینجا خب دیگه فایده ای نداره، شما مشکل انجام شده و اون برخورد غلطه شکل گرفته، الان ما بخوایم بیایم رفعش کنیم یه سری کارا و یه سری پیش نیازایی داره. من میگم از زمانی که بچه ها میتونن صحبت بکنن نیاز به مشاوره دارن تا زمان حالا حیاتشون، و قطعا این مشاوره خیلی میتونه تو زندگی ما موثر باشه. آوردن بچه ها تو جلسه مشاوره با خانواده هاست، ولی رفته رفته خود اون دانش آموز انگیزه توش ایجاد میشه. ما قرار نیست زورکی و اجبار یکی رو درس خون کنیم، ما اینجا هستیم که بچه ها به موفقیت برسن. موفقیت برای یکی درس خوندنه، برای یکی کار مهارتیه، برای یکی رفتن به دبیرستان، یکی رفتن به هنرستان. فقط من همیشه میگم بهترین مدل خودت باشی، شاید تو هنرستان عالی باشی، شاید تو دبیرستان. انتخاب غلطی نباشه که تو سالهای بعد بیاد به این مرحله برسه که چه اشتباهی کردم رفتم مثلا ریاضی، چه اشتباهی کردم
نباشی.
آره چه اشتباهی کردم رفتم پزشک شدم، اینم من داشتم.
بله.
متاسفانه یه سری موارد مراجعات من افراد بالای 30 سالی ان که میگن حالا ما چیکار کنیم موفق شیم. به نظر من هر کاری تو زندگی آدم یه سنی داره، یه دوره‌ای داره. صحبت پایانی برای خانواده ها اینه که صبوری به خرج بدن. مشاوره گرفتن کاری نیست که ما بتونیم توی یک جلسه رفعش بکنیم، ولی شروع با شماست، ادامه با خود دانش آموز. و نکته پایانی هم این که برنامه وقت مشاوره تو همه حوزه ها میخواد به خانواده ها مشاوره بده، و رسالتش این بوده که بچه ها انتخاب هایی داشته باشن که بعدا پشیمونش نشن. حالا از هفتم و هشتم بگیری تا نهم که انتخاب رشته داریم، و دهم یا یازدهم دوازدهم که خب دیگه امتحانات هم نهایی شده و نیم نگاهی هم بچه ها به کنکور داشته باشن.
اینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68.
کسب و کار حرفه ماست، بر بلندای همت. به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. ما رو از رادیو تهران میشنوید. در انتخاب نام و کسب و کارتون دقت کنید. اولین برخوردی که مشتری ها با کسب و کار شما دارن مواجهه با نام برندتونه. از اسم کسب و کارتون به راحتی نگذرید، چون توانایی جذب یا حتی دفع مشتری رو داره. اگه اسم انتخابی شما هویتی قابل فهم و ساده داشته باشه، به راحتی به ذهن سپرده میشه. شما باید مخاطبتون رو بشناسید و بدونید با اسمی که انتخاب میکنید چه حس و حالی رو به اونها انتقال میدید، حتی اینکه چه آرم و لوگویی با اون اسم در تبلیغات شما نمایان میشه و عامل مهمی در تصمیم گیریه. علاوه بر همه اینها، سعی کنید کسب و کارتون رو طوری نامگذاری کنید که با پیشرفت فناوری و به روز شدن دنیا ارزش و هویت اون نام از بین نره و در واقع تاریخ مصرفش تموم نشده باشه. باید بتونید در انتخاب اسم خلاق باشید، ایده و الهام بگیرید، اما تقلید نکنید. اسمی که قبلا انتخاب شده شاید برای کسب و کارتون انتخاب مناسبی نباشه. به طور کلی نام شرکت باید انتقال دهنده تجربه، ارزش، هویت و چه تمایز محصولات و خدمات شما باشه، و در یک کلام باید ماهیت و پیام کسب و کارتون رو نشون بده. پس اسمی رو که انتخاب میکنید گویای تفاوت کار شما با دیگران باید باشه.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رها.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردند.
بزار از عمر این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو
جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم.
و اکنون در سالگرد انقلاب شکوهمند ایران اسلامی عزیز، یادمان وفاداری شکوه را در جای جای ایران به نمایش می‌گذاریم.
جمهوری اسلامی آمد، ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، در